بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا ما أنما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه كذلان عن الفقيه. راه سومی که مرحوم شیخ بر مدعاشون بیان میکنن که معاتات ما مفید ملکیت قرار بدیم، اون هم ملکیت من اول الامر، این مطلبه که اگر ما قائل بشیم به این که معاتات در ابتدا مفید اباحه تصرفه، اما هنگام تصرف متوقف بر ملک ملکیت حادث می شود، این مطلب رو می فرمایند در شأن یک متفقه نیست، با چه برسد به این که یک فقیه که قواعد و ضوابط فقهیه در دست او هست بخواهد این مطلب رو ملتزم بشه. مؤید این مطلب کلامی است که مرحوم کاشف الغطا در شرح خودشون بر قواعد بیان فرمودن. کاشف الغطا فرموده است که اگر ما بخوایم قائل شویم به این که معاتات در ابتدا مفید اباحه تصرفه، اما به هنگام تصرف متوقف بر ملک مفید ملکیته، این مستلزم تأسیس یک قواعد جدید است و چون چنین تالی فاسدی داره، باز نمی فرماین که این باطله، می فرماین این رو بعیده که یک فقیه بخواد بهش قائل بشه. مرحوم شیخ کلام کاشف الغطا رو مفصلا بیان میکنن. ایشون فرموده است که چنین نظریه‌ای حدود 8 اشکال و تالی فاسد بر او مترتبه، که اگر ما بخوایم این اشکالات ثمانیه کاشف القطا رو دستبندی بکنیم و جمع بندی بکنیم، در بین این 8 اشکال 2 اشکالش به قسمت اول این نظریه است، اما بقیه اشکالاتش به قسمت دوم این نظریه است. قسمت اول این نظریه این است که بگیم معاتات در ابتدا مفید اباحه است. 2 اشکال از 8 اشکال کاشف الغطا به این قسمت برمیگرده که اون هم عبارت از اشکال اول و اشکال سومه. بقیه اشکالات به قسمت دوم این نظریه برمیگرده، یعنی اونجایی که قائلن به این که اگر یک تصرف متوقف بر ملک را بخواهد انسان انجام بده، اونجا مفید ملکیت، بعد از اباحه در زمان اون تصرف ملکیت حادث میشه. حالا شروع میکنیم اشکالات رو، اجمالش رو بیان میکنیم. بیشتر این اشکالات توضیحی داره که باید در تطبیق عرض بکنیم. اشکال اول اینه که ما یه قاعده‌ای داریم به نام العقود تابعه للقصود. عقود و اون چه که قائم مقام عقوده، مثل ایقاعات یا معاملات فعلیه، اینها تابع قصد طرفینه. اما ما میبینیم در معاتات با این که طرفین قصد کرده اند تملیک را، شما میگید برخلاف قصدشون واقع میشه، میگید معاتاد مفید اباحت. پس شما با این قانون مسلم فقهی العقود تابعت للقصود مخالفت کردید. اشکال دوم این است که شما میگید بعد از آنی که مفید اباحه شد، هر کدام را، هر کدام که مالی رو گرفتن در اثر معامله معاتاتی، اون زمانی که بخواهن تصرف متوقف بر ملک را انجام بدن، اون مال داخل در ملکشون میشه. این حرف بازگشتش به این است که ما ارادت و تصرف را مملک قرار بدیم، یا خود تصرف خارجی را بگیم، همین که شخص اراده تصرف کرد یا همین مقدار که تصرف خارجی را انجام داد، این تصرف من اسباب الملکیه و خودش یک سبب مملک باشه، در حالی که هیچ فقیهی تصرف را از اسباب ملکیت قرار نداده. اون وقت در توضیح مطلب می‌فرمایند این کتاب الان مال زیده، زید میاد به معاتات کتاب خودش رو میده به امر، شما میگید ابتداعا این معاتات مفید اباحه است. معنای مفید اباحه بودن یعنی این مال هنوز در ملک مالک قبلیه، یعنی این مال رو مالک قبلی نتوانست به این امر تملیک بکنه. حالا که امر میخواد یه تصرف متوقف بر ملک انجام بده، میگید همین اراده تصرف یا تصرف خارجی خودش مملکه، در حالی که اون مالک قبلی نه قاصد نقل است الان، نه دیگه سلطنتی داره. مالک قبلی از راه معاتات مالشو داد به امر. چطور می شود امری که می خواد تصرف بکند بدون این که مالک قبلی نیت ملکیت مجدده او رو بکنه و بدون این که سلطنتی دیگه بر این مال داشته باشه؟ تا حالا در ملک مالک قبلی بود، اما به اراده تصرف یا به تصرف خارجی شد ملک امر. این یه مطلبی است که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. اگر مال بخواد از ملک یک مالکی خارج بشود، اراده اون مالک باید دخالت داشته باشه. تا اون مالک قصد نکند این نمیشه. و اینجا چطور شده که شما میگید اراده تصرف از خود متصرف موجب ملکیت خودش میشه، در حالی که دیگه ارتباطی هم به مالک قبلی نداره؟ اشکال سوم، که در اشکال سوم در حقیقت مرحوم کاشف الغطا دو اشکال رو بیان می کنن. یک، می فرماین ما یک اموری داریم در فقه که اینها تعلق به املاک پیدا می کنه، تعلق پیدا می کند به مالی که ملکون للمالک، در حالی که طبق این نظریه شما که میگید معاتات مفید اباحه تصرفه، لازمش این است که اون امور تعلق به غیر املاک پیدا بکند. این اولا. و از طرفی اشکال دوم، از طرفی لازمه این فرمایش شما این است که اون چه که عنوان ملک رو ندارد ما در حکم ملک قرار بدیم. یسیر و ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک. ما یه عنوانی داریم به نام عنوان فقر و غنا، که خب این موضوع بسیاری از مسائل در فقه ماست. میگیم زکات رو یکی از موارد مصرفش فقیره، غنا یک معنای خاصی در فقه ما داره. خب لازمه این فرمایش این است که بیایم بگیم اگر کسی 20 تا منزل معاطاتی هم داره، بگیم باز این عنوان فقیر رو داره، چون این منزلهای معاطاتی عنوان ملکیت رو برای این شخص نداره. اشکال چهارم این است که ما باید طبق بیان شما تصرف یکی را سبب ملکیت مال در ید دیگری قرار بدیم. شما میگید معاطات مفید اباحه است، بعد که اباحه آمد هر کدام تصرف که کردن، این تصرف دو تا خاصیت داره. یکی این که اون مالی که در یدش هست ملک خودش قرار میده، دوم این که سبب ملکیت نسبت به مالی که در ید دیگری هست بشود. این چه ارتباطی داره که ما تصرف یکی رو سبب ملکیت مال در ید دیگری قرار بدیم؟ تقریبا میخوان بفرمان این هازا امرون غریبون، این قرابت داره. اشکال پنجم، باز در اشکال پنجم مرحوم کاشف الغطا چهار اشکال رو مطرح می کنند. یکی مربوط به تلف سماویه، دوم مربوط به تلف من الجانبینه، سوم مربوط به قاصبه، چهارم مربوط به تلف قهریه. در اشکال پنجم این چهار تا عنوان رو مطرح کردن و مورد اشکال قرار دادن، برای اینکه یه مقداری بیشتر خونده بشه تطبیق میکنیم و توضیح میدیم. هازا یعنی این دو راه رو داشته باش. یک راه سوم هم داریم برای اینکه معاطات مفید ملکیت من اول الامر. اون چیه؟ اینه: مع ان ما ذکر من ان للفقیه التزام و حدوث الملک. اگر ما بگیم فقیه ملتزم شود به حدوث ملک عند تصرف المتوقف علیه، انگام تصرف متوقف بر ملک، یعنی بگیم فقیه بگه معاطات در ابتدا افاده اباحه میکنه، بعد که اون شخصی که مال رو گرفته یا هر دو طرف اگر خواستن تصرف متوقفه بر ملک کنن، آنن ما داخل در ملکشون میشه و تصرف میکنن، این لا یلیق بالمتفقه، اون کسی که قواعد فقهی در دستش نیست همچین حرفی رو نمیزنه، سزاوار به متفقه نیست تا چه برسد به فقیه. و لذا ذکر بعضی از اساتین که مرحوم کاشف الغطاست در شرح خودش بر قواعد در مقام استبعاد. استبعاد کدام قول؟ بله استبعاد همین نظریه که خوندیم. ذکر انه، این انه با اسم و خبرش مفعول اون ذکر است. ان القول بالاباحه المجرده، قول به اباحه، اباحه مجرده یعنی اباحه ای که اول خالیتا عن الملک، مع فرض قصد المتعاطین از تملیک، از اون طرف متعاطی این قصد تملیک و بیع رو دارن، چنین قولی مستلزمون لتأسیس یک قواعد جدیدهی در فقه که 8 از اونها رو در اینجا بیان می کنن. عرض کردم محور این 8 اشکال، 2 اشکالش به قسمت اول این قوله، بقیهش به اون قسمتی که بگیم حینت تصرف چی میاد؟ ملکیت میاد. منها از اون قواعد این است که بیاییم بگیم ان العقود و ما قام مقامها. عقود یعنی عقود لفظیه، اون چه که قائم مقام عقود لفظیه است همین معاملات عملیه فعلیه است، مثل معاطات. بعضی ها ما قام مقامها رو به ایقاعات هم عرض می شود تفسیر کردن، اما او بیان درستی نیست. عقود و قائم مقام عقود لا تتبع القصود، تابع قصد نباشه، در حالی که ما عکس این قضیه رو در فقه داریم. در فقه میگیم العقود و تابعتون للقصود. شما اینجا میگید این دو نفر قصد ملکیت کردن، اما ملکیت نمیاد، اباحه میاد. خب این قاعده نقض میشه. منها ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات، بگیم یکی از اسباب سبب ملک اراده تصرفه. فیملک العین، مالک عین می شود یا مالک منفعت می شود به سبب اراده تصرف بهما، یعنی به این عین یا به این منفعت. اونجایی که عینی در اختیارش هست یا اونجایی که منفعتی در اختیارش هست. مثلا بیایم بگیم با مال معاطاتی یه خانه ای رو اجاره داده، حالا یعنی اجاره معاطاتی داده، بگیم این ابتدا منفعت این خانه براش مباهه، اما هر زمانی که اراده کرد تصرف را مثلا مالک منفعت بشود. او معه دفعتن، یعنی او مع تصرف خارجی دفعتن. نگیم اراده که اراده امر قلبیه، نگیم اراده سبب ملک میشه، بگیم خود اون تصرف خارجی دفعتن موجب ملکیت میشه. و این لم یخطر به بال المالک الاول الاذن فی شیء من هذه التصرفات، ولو اینکه خطور نکند به ذهن مالک اول اذن در شیء از این تصرفات را. میخواد یه تصرف متوقف بر ملک انجام بده، مثلا هبه کنه، بی کنه، اون وقتی که مال معاطاتی رو داشت مالک اول بهش میداد، اصلا مالک اول تو ذهنش نبود که این گیرنده بعدن میخواد بی کند، هبه کند. چرا؟ لأنهو قاصدون لنقله من حین دفع. مالک اول قاصد نقل بود، یعنی میخواست این رو تملیک کنه به دیگری، اما قاصد نقل از چه زمانی بود؟ از زمانی که داشت این کتاب رو بهش میداد. من حین دفع، این منهین دفع در مقابل منهین تصرفه. الان زید میاد کتاب رو به نحو معاطاتی میده به امر، در حینی که داره کتاب رو میده قاصد للنقل، اما این زید اصلا در ذهنش خطور نمی کنه که امر یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، در روز دیگه برمیداره این کتاب رو یه تصرف متوقفه بر ملک درش انجام میده، میفروشه به شخص دیگری. این مالک دخیل در اون تصرف نیست. چرا؟ چون قاصد نقل منهین دفع بوده، نه قاصد نقل منهین تصرف. این یک دلیل. و انهو، این لانهو غلطی در کتابهای ما. دلیل دوم، و انهو لا سلطان لهو بعد از ذلك، سلطان یعنی سلطنت، سلطنتی برای مالک اول بعد از زاله، یعنی بعد از دفع نیست. بعد از اینکه کتاب رو داد به امر، دیگه اون نقشی و سلطنتی نداره. خب این دو تا دلیل رو اجازه بفرمایید، این دو تا دلیل رو برای چی میگه؟ برای اینه میگیم امر که کتاب رو گرفته بعد از 3 روز میخواد تصرف بکنه. شما میخواید بگید تا این 3 روز در ملک کی بوده؟ مالک اول بوده. چون میفرمایید تا این 3 روز ملکیت نیامده و اباحه آمده، اما از حین تصرف داخل در ملک امر میخواد بشه. چطور میشود یه مالی که ملک انسانه، ملک مالک اوله، بدون اینکه مالک اول در ذهنش اون تصرف دیگری خطور کرده باشه و بدون اینکه مالک اول الان سلطنتی بر اون مال داشته باشه، از ملکش خارج میشه و داخل در ملک دیگری به نام امر میشه در این مثال؟ این معقول نیست. چی فرمودید؟ بله دیگه، همین مقدار که اباحه جمیع تصرفات میشه جلو سلطنتشو میگیره، همین مقدار که این مال تصرفش به انحاء تصرف، یعنی همین حکم که میاد اباحه جمیع تصرفات با ملکیت در یک آثاری فرق داره، اما در سلطنت فرق نداره. همانطوری که ملکیت برای انسان سلطنت آوره، اگر یه مادی را مباح کردن به انحاء تصرفات برای انسان سلطنت آوره. یعنی شکی نیست الان کسی که این کتاب رو گرفته اون سلطنت بر این کتاب داره، دو نفرم در زمان واحد در یه مالی سلطنت ندارن، پس او دیگه سلطنتش قطع شده. حالا داریم میخونیم، مرحوم شیخ بعدا در اینها جواب میده و همه اینها رو مورد مناقشه قرار میده. خب اینجا که میرسیم یه مستشکلی به کاشف الغطا اشکال میکنه. میگه جناب کاشف الغطا، ما جایی رو داریم که در اونجا با این که مال در اختیار مالک اول نیست، اما معذالک سلطنت و الغه او قطع نشده. کجا؟ میفرماید ما دو مورد داریم. یه مورد اونجایی که امر یک عبدی داره بر ذمه زید کفاره افطار ماه رمضان آمده، این زید میخواد اون عبد رو به عنوان کفاره مثلا آزاد کنه. خب ما یه قانونی داریم که لا عتق الا فی ملکه. اینجا زید دو راه داره، یه راهش این است که بیاد از امر عبدو بخره خودش، بعد که خرید آزاد کنه، کفارش اینطور بپردازه. راه دوم این است که زید بیاد به امر بگه اعتق عبدک عنی، عبد خودت رو از طرف من آزاد کن. اینم قبول میکنه. خب بعد از این که این عرض میشود که معاهده بینشون برقرار میشود، امر اول باید بیاد این عبد را تملیک کند به زید، بعد از جانب زید آزاد کنه. چون اگر امر به عنوان عبد خودش آزاد کند، کفاره زید ادا نمیشه. مستشکل میگه جناب کاشف الغطا، اینجا بعد از آنی که این معاهده و مقاوله بینشون تمام شد، این سلطنت داره. سلطنتش به این است که این امر میادی رو داخل در ملک زید میکند، بعد از آنی که داخل در ملک زید کرد آزاد میکنه. مرحوم کاشف الغطا میفرمان نه، این مورد قابلیت نقض بر ما رو نداره، چون این مورد از باب وکالته. زید که میگه اعتق عبدک عنی، یعنی تو وکیلی که عبد خودت را اول ملک من بکنی و بعد وکیلی که از جانب من آزاد کنی. اما در مانحنفی که اینطور نیست. در مانحنفی این کتاب رو که زید داد به عمر، عمر الان میخواد تصرف متوقفه بر ملک کنه. عمر آیا وکیل از ناحیه زیده که اول کتاب رو داخل در ملک خودش بکند و بعدا از ملک خودش خارج بکنه؟ چنین وکالتی در مانحنفی وجود نداره. به خلاف من قال اعتق عبدک عنی، اول بعد اون اشکال رو خوب تقریر کنید. میگیم آقا جایی داریم که بعد از مقابله هنوز علقه اون مالک اول برقراره، اون دومی به عنوان واسطه و به عنوان نظر اون شخص قبلی میاد عمل میکنه. خب چه اشکال داره در معاتات هم همین رو بگیم؟ میفرماد به خلاف من قال اعتق عبدک عنی، این یه مورد. یا بگه تصدق به مالی عنک، عکس اون هست، مال مال منه، میگم به مال من از ناحیه خودت صدقه بده. این در حقیقت برمیگرده به وکالت، یعنی من تو را وکیل میکنم که اول این مال من را از جانب من به خودت بفروشی، خودت رو مالک بکنی، بعد که خودت رو مالک کردی صدقه بدی. پس در اعتق عبدک عنی و این تصدق مسئله وکالت موجوده، اما در مانحنفی که وکالت نیست. این آقا کتابو داده به عمر، عمرم اصلا هیچ دیگه تو ذهنش نمیاد که کی به او کتاب رو داده، مالک اول کی بوده. هیچ اینطور نیست که بیاد بگه من وکالتن از جانب مالک اول کتاب را ملک خودم میکنم بعد میفروشم. اصلا مسئله وکالت در کار نیست. اشکال سوم، عرض کردیم اشکال سوم دو طرف داره. یک، ان الاخماس. ده مورد رو کاشف الغطا مثال میزنه. در این ده مورد موضوعش ملکیته، یعنی تا ملکیت نباشه این ده مورد تحقق پیدا نمی کنه. اون وقت می فرماید روی قول به این که بگیم معاتاد مفید اباحه است، باید بگیم اون چه که ملک هم نیست این عناوین دهگانه به اونها تعلق پیدا می کنه. ان الاخماس، خمس. من الان مالی رو به معاتاد گرفتم، اگر گفتیم که این مال ملک من نشده، خب 100 سالم برش بگذره هیچ فقیهی نمیاد بگه اینجا باید خمس این مال رو بپردازیم. مالی که ملک انسانه خمسش تعلق پیدا میکنه. زکات، فرض کنید هکتارها گندم داره، بگیم اینا رو همه رو معاتاتی به دست آورده، معاتات هم مفید اباحه است، پس به اینا زکات تعلق پیدا نکنه. استطاعت، خوبی مثالا رو دقت کنید، تکرار نمی کنم. استطاعت، یک کسی هست 100 میلیون تومان مال معاتاتی به دست آورده، باید بگیم با این 100 میلیون مستطیع نمیشه. چرا؟ چون این 100 میلیون ملک او نیست، این فقط اباحه تصرف داره. دویون، دویون یعنی کسی بخواهد با مال معاتاتی دین خودش رو ادا کند. شما دینی رو که میخواید ادا کنید باید ملک خودتون باشه، یه مالی ملک خودتون باشه به عنوان دین ادا کنید. خب اگر گفتیم معاتات مفید اباحه است، با مال معاتاتی که نمیشه دین رو ادا کرد. نفقات، انسان افرادی رو داره، واجب و نفقه انسانه، از ملک خودش باید نفقه اونها رو بده. پس اگر اموال زیادی به نحو معاتات داره، باید بگیم از این اموال نمیتونه نفقه رو بده. حق مقاسه، در بعضی از نسخه داره مقاسمه. مقاسمه البته قابل توجیه و توضیح هست، ولی حق مقاسه صحیحه. مقاسه از تقاسه،
تقاس معناش اینه من از زید 1000 تومان پول طلب دارم، وقتشم رسیده، زید نمیده به من، زید یه مالی دارد پیش من یا پیش دیگری، من میتونم برم این مالش رو که به اندازه همون 1000 تومان هست به نحو تقاس بردارم. خب حالا اگر این زید مالی که داره معاطاتی به دست آورده، معاطات هم شما میگید مفید ملکیت نیست، پس باید برای من حق تقاس ثابت نباشه. حق تقاس در جاییست که من بخوام نسبت به اون دین خودم از مال مدیون بردارم، مالی که ملک مدیون باشه. شفعه، دو نفر با هم شریکن، احد الشریکین سهم خودش رو به شخص ثالث معاطاتن می فروشن. طبق بیان شما که میگید معاطات مفید اباحه است، اینجا نباید برای شریک دیگری حق شفعه باشه. چرا؟ چون حق شفعه در جایی است که احد الشریکین مال را از ملک خودش خارج کرده باشه به ملک دیگری، و شریک دیگه میگیم حق دارد بیاد پول همون معامله رو بده و از اون شخص ثالث سهم شریک خود رو بگیره. خب اگر گفتیم معاطات مفید اباحه است، اگر احد الشریکین سهم خودش رو به دیگری معاطاتی داد، باید بگیم شریک دیگه حق شفعه نداره. مواردی که قبلا توضیح دادیم، ربا. ربا رو براش تفسیرهای مختلفی در این عبارت کاشف الغطا گفتن، اما یک تفسیر رو که ما پسندیدیم تفسیری است مرحوم ایروانی در حاشیه داره. اگر کسی 1 کیلو گندم در مقابل 1.5 کیلو گندم به نحو معاطات معامله کرد، اینجا باید بگیم که این ربا نیست. چرا؟ چون اون 0.5 کیلو اضافه در ملک دیگری داخل نشده، و ربا در صورتی محقق است که اون اضافه بخواد داخل در ملک دیگری بشه. این بیان رو مرحوم ایروانی داره. دیگران یه بیان دیگری دارن، مثل مرحوم سید و اینها، خودتون مراجعه بفرمایید. ول وصایا، خب انسان به چه مالی میتونه وصیت کنه؟ به مالی که ملکشه. پس اگر انسان اموالی داره همه رو معاطاتی به دست آورده، حق وصیت کردن نسبت به اونها رو نباید داشته باشه. این 10 مورد تتعلق به مافلیت، یعنی خمس و زکات و تا آخر به اون چه که در ید انسان هست تعلق پیدا می کند، مع العلم به بقاء مقابله و عدم تصرفی. دقت کنید، قائل به اباحه میگه هر زمانی که مال در ید دیگری تلف شد یا دیگری در اون مال تصرف کرد، این مالم داخل در ملک این شخص میشه. کاشف الغطا فرض رو آورده در جایی که دیگری تلف نشده مال در یدش، دیگری در مالم تصرف نکرده، این اول باقیه. الان این اموال در ید من معاطاتی آمده، در مقابلش اونی که به دیگری هم دادم محفوظه، خمس و زکات و اینا همه تعلق باید پیدا کنه. چون اگر بخوایم بگیم تعلق پیدا نکنه، 99% از این مواردی که به عنوان خمس و زکات و اینا هست همه از باب معاطاته. مع العلم به بقاء مقابله، یعنی مقابل مافلیت اونی که به دیگری دادیم، و عدم تصرف در اون مقابل. اون وقت می‌فرماید یا علم داریم، یا الان مثلا من 1,000,000 معاطاتی به دست آوردم، شک دارم اون چه که به عنوان مقابل این 1,000,000 به دیگری دادم، دیگری درش تصرف کرده است یا تصرف نکرده. صورت قبلی فرض رو آوردیم در جایی که علم داریم به اینکه تصرف نکرده، اینجا میگیم شک داریم. اگر شک داریم پناه میبریم به اصل. اصل عدم التصرفه، او عدم العلم به تصرف به، یعنی به تصرف و ينفى. این تصرف منفی می شود و نفی می شود بالاصل، یعنی اصل عدم تصرفه. خب این فتکون و نتیجه اشکاله. بگیم خب آقا به مافلیت خمس و زکات و اینا تعلق پیدا کنه، به مافلیت معاتاتی چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه فتکون و این امور دهگانه متعلقتن به غیر الاملاک، در حالی که موضوع اینا چیه؟ ملک. طرف دوم اشکال عکس اینه. میگیره، یعنی همه فقها ها میگن تعلق میگیره، همه فقها ها میگن مال رو ولو معاتاتی به دست آوردی، سال برش گذشت، زائد بر معونه سنه بود، خمسش تعلق پیدا میکنه. نیستی ها، ببینید ما داریم در مقابل کسانی کاشف الغطا حرف میزنه که اونا میگن ملکیت من اول الامر نیست. کاشف الغطا میگه شما چطور میگید ملکیت نیست؟ از اون طرف خمس تعلق پیدا میکنه، زکات تعلق پیدا میکنه. اگر ملکیت نیست پس این امور تعلق پیدا کرده به چی؟ به غیر الاملاک. طرف دوم اشکال اینه و ان صفت القنا والفقر، قنا و فقر تترتب علیه، علیه یعنی علی مافلیت، یعنی به کی میگن فقیر؟ اونی که فلیتش خالیه، چیزی نداره دست. به کی میگن غنی؟ اونی که مافلیت داره. کذالک یعنی ولو این مافلیتی که معاتاتیه، اون وقت این کذالک یعنی مع العلم به بقاء مقابله و عدم تصرف فی المقابل. کذالک میخوره به اون مع العلم به بقاء مقابله، یعنی من مالی رو دارم در معاتاتی، اونی رو که به عنوان مقابلش به دیگری هم دادم اون محفوظه، درش تصرفی هم نشده. اما معذالک باید بگیم الان من غنی نیستم، چون شما میگید معاتات مفید ملکیت نیست. فیسیر ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک، اونی که ملک نیست باید در حکم ملک بشه، یعنی اونی که موضوع ملک، موضوع قناس اینست که چیزی ملک انسان بشه. شما با معاتات میگید انسان میشه غنی. حالا اگر یک کسی با معاتات فرض کنید روزی 1000 تومن 2000 تومن پول داره، هیچ فقیهی میاد به این بگه فقیر؟ نه، هیچ فقیهی نمیاد بگه این فقیره ولو با مال معاتاتی پول در دستش آمده. پس باید بگیم این مال معاتاتی که شما میگید مفید ملک نیست، موجب غنا باشد، یعنی به حکم املاک بشه. اشکال چهارم، کون و تصرف من جانبین مملکن للجانب الاخر، تصرف یکی سبب ملکیت دیگری بشود. خب این یه چیز بعیدیه، عرض می شود که من یه تصرفی بکنم سبب بشه دیگری مالک بشه. مضافن الی قرابته، این مضافن همین که خود تصرف من جانب مملکه خودش قریبان، مضافن الی قرابت استناد الملکه الی تصرف. در اشکال دوم گفتیم بخوایم تصرف سبب ملکیت قرار بدیم خود همین هم قریبه و بعیده. اشکال پنجم 4 قسمت داره، خوب دقت کنیم. قسمت اولش این است که میفرماید ما باید تلف سماوی را مملک قرار بدیم. دو نفر معاتاتی معامله کردن، این کتاب داده، اون هم مثلا در مقابلش فرش داده. بگیم اگر یک سیلی یا تلف سماوی آمد کتاب رو از بین برد، این تلف سبب شود که اون فرش ملک دیگری بشه. این یک. دو، تلف من الجانبین مع تفریق. ما قبل از اینکه این دومی رو توضیح بدیم باید این نکته رو عرض کنیم که در شرح لمعه خوندی، اگر انسان ملک دیگری رو تلف کرد و از بین برد و تفریط هم کرده باشه، اینجا ضامن قیمت یا ضامن مثل او هست. در اینجا خب شما میگید که معاتاد مفید اباحه است. اگر این دوتا مال دو طرف مع تفرید معناش این است که حالا ولو اینکه اینا هر کدام دیگری رو به عنوان امین قرار دادن، اما امین هم در صورت تفرید چیه؟ ضامنه. اگر تفرید کردن باید بگیم دیگه ضامنه مثل یا قیمتشه. یعنی من که کتاب رو دادم اونم فرش داده، کتاب در دست او تلف شد، فرشم در دست من تلف شد، هر دو هم تفرید کردیم، من باید ضامن مثل یا قیمت فرش باشم، اونم باید ضامن مثل یا قیمت کتاب باشم. چرا؟ چون هم کتاب در ملک من بوده، هم فرش در ملک اون آقا بوده. در حالی که شما میگید که نه، اگر من الجانبین تلف شد این حکم زمان المسما رو داره. زمان المسما در مقابل زمان المثل. در معامله لفظی شما میگید آقا کتاب رو فروختم در مقابل فرش، به معامله لفظیه. اینجا میگن زمان المسماست، یعنی اون زمانی که در مقابل کتاب معین شده فرش، اون زمانی که در مقابل فرش معین شده کتابه. دیگه زمان المثل و زمان القیمه در کار نیست. شما اینجا میگید اگر من الجانبین تلف شد اینجا زمان المسماست. خب چطور میشه این زمان المسما باشه در حالی که هر دو در ملک مالک اولشه و باید زمان القیمه یا زمان المثل در کار باشه؟ قسمت سوم اشکال اینه که اگر این مال معاتاتی، من الان آمدم کتاب رو به معاتات گرفتم، قاسبی آمد این کتاب رو از من گرفت، کی بره از این قاسب بگیره؟ من المطالب، آیا من برم این کتاب رو از قاسب بگیرم؟ من که مالکش نیستم برم بگیرم. این کتاب رو که الان قاسب آمده از ید من گرفته و کتاب به نحو معاتاد در اختیار من آمده بود، مطالب کیه؟ معلوم نمیشه. اگر بگیم معاتاد مفید ملکیته، خب من مالکش هستم، من میرم یقه قاسب رو میگیرم. اما اگر گفتیم معاتاد مفید ملکیت نیست، من نمیتونم برم یقه قاسب رو بگیرم بگم چرا این کتاب من رو قصد کردی. قسمت چهارم در تلف قهریه که اون رو هم توضیح میدیم. و منها جعل و تلف سماوی من جانب مملکن للجانب الاخر، تلف آسمانی رو مملک قرار بدیم برای جانب دیگر، این روشن. دو و تلف من الجانبین مع التفریق، اگر جانبین تلف کردن، این تلف در اینجا یعنی تلفی که مستند به اختیار انسانه، تلف سماوی در مقابل تلف اختیاریه، در مقابل تلف شخصیه، تلفی که مستند به اختیار خود انسانه. مثلا فرض کنید انسان برداشته این کتابی که به معاتاتی گرفته گذاشته در بیرون، هوا هم هوای ابریه، داره بارونم میاد، خب داره میبینه داره تلف میشه. معینن للمسما، این تلف رو معین زمان المسما قرار بدین. من الطرفین، زمان المسما رو توضیح دادم در تمام معاملات لفظیه اونی که به عنوان عوض و معوض قرار داده میشه بهش میگن زمان المسما. عوض زمان المسمای معوضه، معوض زمان المسمای عوضه. یعنی وقتی معامله تمام شد من کتاب فروختم به 100 تومن، اونی که مشتری از من طلب داره کتاب، اونی که من از مشتری میخوام 100 تومنه، نه کمتر نه بیشتر. اما در زمان المثل و زمان القیمه نه، من کتابو دادم به مشتری، اگر مشتری ضامن مثل این باشه باید مثل این رو بیاره، ضامن قیمتش باشه، قیمتش ممکن است 100 تومن بیشتر باشه یا کمتر باشه. خب طبق نظر شما باید زمان المسما باشه ولا رجوع الى القیمه او المثل.
عبارت تشریح بفرمایید. قیمت المثل غلطه.
ولا رجوع الى القیمه او المثل، زمان القیمه زمان المثل نباشد، حتی یکون له الرجوع التفاوت، تا اینکه رجوع به تفاوت بکند. ببینید اگر زمان القیمه باشه، الان دو نفر معاطاتی این کتاب داده، اونم فرش داده، اگر تلف شد اون میاد پول کتابو میگیره. پول کتاب ممکنه قیمتش از فرش بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. اگر فرش در ید من تلف شد، اون میاد پول فرشو میگیره. پول فرش ممکنه قیمتش با کتاب مساوی باشه، ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه. رجوع به تفاوت میکنه، تفاوت قیمت. قسمت سوم این اشکال، و مع حصوله فی ید القاصد، یعنی حصول مال معاطاتی در ید قاصد، یا تلف این مال فیها در ید قاصد. قاصدی آمد این کتابی که من معاطاتی گرفتم برداشت و برد. فالقول به انه المطالب، به انه، ضمیر انه رو مرجعش یعنی قابض، یعنی اونی که کتاب رو به نحو معاطاتی چه کرده بوده؟ گرفته، قابض یا آخذ. اون مطالبه به صیغه اسم فاعل. چرا؟ لانه، یعنی این قابض، تملک بالقصد، من کتاب و معاطاتی آوردم، قاصد تا آمد از منزل ما برداشت و برد، من بشم مالک. یا تلف در ید قاصد صاحب ملکیت من بشود، این قریبون، این خیلی بعیده. والقول به عدم الملک، بگیم که خب منم مالک نیستم، عرض میکنم که پس کی بره یقه این قاصد رو بگیره. والقول به عدم الملک بعیدون جدا، بگیم ملکیتی هم در اینجا در کار نیست، این هم جدا بعیده. قسمت چهارم اشکال در تلف قهریه. این اصطلاحات رو دقت کنید، تلف سماوی در مقابل تلف اختیاری انسانه، تلف قهری در مقابل اتلافه، تلف قهری در مقابل اتلافه. حالا اگر مال معاطاتی قهرن و خود به خود تلف شد، اینجا بگیم قبل از تلف آمده در ملک این آقا، اشکال داره. هین از تلف آمده، اشکال داره. بعد از تلف آمده، اشکال داره. بگیم در ملک این آقا نیامده، اشکال داره. تمام صورش اشکال داره. مع انف تلف القهری، که عرض کردم تلف قهری در مقابل اطلاق، این ملکت تالفه، اگر قابض مالک شود تالف را قبل تلف، فعجیبون. چرا عجیبون؟ چون لازمش تقدم معلول بر علت. شما میگید تلف علت ملکیته، او وقت بخواید بگید ملکیت قبل از تلف میاد، این تقدیم معلول بر علت. و معه، بگید در حین تلف مالک میشه، بعیدون. چرا؟ لعدم قابلیته، در حین تلف دیگه موضوع منتفیه. و بعده، بعد از تلفم همینطور، ملک معدوم، انسان مالک ملک موجود میشه، نه مالک مال معدوم. این سه صورت باطل. خب بگید و مع عدم دخول فی الملک، اگر بگید آقا این کتابی که معاطاتی در دست من بود خود به خود تلف شد، در ملک من نیامده. خب اگر بگیم که در ملک من داخل نشده، لازمش این است که اون چرا که من به دیگری در مقابل این کتاب تملیک کرده بودم، تملیک میشه تملیک الهی. و ما عدم دخول فی الملک یکون ملک الاخر، آخر یعنی اون کسی که مال هنوز در یدش محفوظه، در مقابل این کسی که مال در یدش تلف شده، این بشود به غیر عوضن. بگم آقا من اون مال رو بهش تملیک کردم، اما تملیک بلا عوض، اینم که نمیشه. احتمال پنجم، بگیم آقا این کتاب در ید من تلف شد، درست؟ این نکته رو خوب دقت کنیم، کتاب در ید من تلف شد، اون مالی هم که در مقابل کتاب به دیگری داده بودم ملک دیگری نشد. اگر گفتیم ملک دیگری بشه اشکالش این بود تملیک بلا عوض. حالا بگیم ملک دیگری نشه و نفی الملک، باز اضافه کنید این نفی الملک عمل آخر، نفی ملک از دیگری، این مخالف لسیره و بناء المتعاطیین، این با سیره شرعیه و با قصد متعاطیین منافات داره. پس در تلف قهری پنج احتمال بود، هر پنج احتمال رو کاشف القطاع مخدوش کرد. و صلی الله علیه و آله.